فيه الروح المعمود لهم صلوات خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جمع بندی و تحقیق درباره وجوب تقلید علم. گفته شد که آراء صاحب نظران به طور اغلب قریب به اتفاق بر این است که تقلید اعلام واجب است و ادله‌ای که در این رابطه اقام شد از اجماع و سیره و دلیل عقلی و استفاده از نصوص بود. و اما در جنبندی یادآور می شود که مستند اصلی برای تقلید و مدرک اصلی برای تقلید اعلم دو مرحله از کار لازم داریم. مرحله اول اصل وجوب تقلید که به طور عمده طبق رأی و نظر محقق خراسانی شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق نایینی و سیدون الاستاد از طریق قاعده دوران امر از قبیل قاعده رجوع جاهل به عالم باید از مجتهد تقلید کرد. رجوع جاهل به عالم. و اما در این رابطه آیه هایی که دلالت بر تقلید داشته باشند مثل آیه سؤال و آیه نفر دلالتش بر اصل تقلید قابل انکار نیست که به این معنا که طبق رأی یا طبق نظر سیدون الاستاد این آیه سؤال مثلا ارشاد به سوی قاعده رجوع جاهل به عالم دارد، اصل رجوع را تأیید میکند. و آیه نفرم همینطور که بعضی از مردم که برون تفقه به دست بیاورند برگردند و انذار کنند و مردم هم انذار آنها را قبول کنند از قبیل استفاده جاهل از عالم هست و رجوع جاهل به عالم مخصوصا در آیه نفر مثل آیه سؤال نیست، بحث دقیق تر است، یعنی در باره تفقه و به دست آوردن فقه برد بعضی حصول تحصیل فقه کند و پس از انذار بعضی که نرفته اند استفاده کنند. رجوع جاهل به عالم مخصوصا در باره فقه و فراگیری احکام که سیدنا استاد هم فرمودن دلالت آیه نفر بر اصل تقلید دلالت قابل التزام هست، یعنی دلالت واضح و کامل است. این مطلب را تا اینجا که با توضیح برای شما یادآور شدم. اما درباره مرحله دوم از بحث که وجوب تقلید اعلم باشد، تقلید اعلم از قاعده رجوع جاهل به عالم استفاده نمی شود، اون فقط اصل تقلید را اعلام می کند نه کیفیت تقلید را. این را از کجا استفاده کنیم؟ سیدنا استاد فرمایشی دارد و تحقیق هم اضافه می شود. در بحث گذشته گفتیم که سیدنا استاد می فرماید و همینطور شیخ انصاری که در باره تقلید اعلم مکلف نسبت به مفضول و افضل، نسبت به اعلم و غیر اعلم دو نظر و نگاه واقعی دارد و آن عبارت از این است که مکلف نسبت به تقلید اعلم قطع به حجیت دارد، یقین به اعتبار دارد، و نسبت به تقلید غیر اعلم شک در حجیت دارد. و همین صغرا کافیست برای اون کبرای مسلمی که داریم که چیه؟ که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. یک اضافه هم ما داشتیم. اضافه چه بود؟ اضافه این است که حجتی که معتبر هست حجت محرزه است، حجت مشکوک از اساس اعتبارش کامل نیست. این را هم به تحقیق اضافه کنید که کاملا بحث مستحکم بشود. و اما سیدنا استاد در بحث اجتهاد و تقلید فقه، این را که گفتم در اصول بود، در مصباح الاصول، آنچه که در بحث فقهی در کتاب تنقیح جلد 1 صفحه 170 ذیل مسئله شماره 12 بحث میکنند، میفرماید که در باره تقلید اعلم وجوبش بر اساس سیره عقلا ثابت است. حالا اجازه بدید سیره متشرعه را در تحقیق اضافه میکنید، ذهنتون نبرید. سیره عقلا میفرماید بر این است که اگر بین دو رأی توافقی باشد، ممکن است مراجعین به طور تخییر به هر یکی از این از آن دو مورد مراجعه کنند. در شهر دو تا طبیب هست، هر دو مساوی یا چند تا، هر دو مساوی علی الظاهر. مراجعه کننده بر اساس حکم عقل و عقلا مخیر است که به هر یکی از این دو تا مراجعه کند. و اما اگر اختلاف داشت، یکی مهارت بیشتری داشت، یکی افضل بود نسبت به دیگری، بلا شبهتن مقتضای سیره عقلا، بنای عقلا این است که به اون افضل مراجعه کند. این اقتضاء اونو بنا، بلکه ارتکاز عقلاست، از بنا بالاتر. بنا یک درجه پایین تر از ارتکاز است، ارتکاز یک درجه بالاتر از بنای عقلاست، بلکه ارتکاز عقلاست که مراجعه کند به اون یکی که افضل است. بر اساس این دو تا مدرک که شک در حجیت بود و بعد از شک در حجیت بنای عقلا بود، تقلید علم واجب است. بنابراین جمع‌بندی تا اینجا کامل شد، توضیحات و تحقیقات جزئی جنبی رو هم گرفتید. اما به طور تحقیقی می‌بینیم که وجود تقلید اعلم بلا شبهت قدر متیقن است. اصل دلیل وجوب تقلید چه بود؟ قاعده رجوع. قاعده رجوع جاهل به عالم بر اساس مبنای سیدون الاستاد قاعده عقلائیه هست. بر اساس مسلک محقق خراسانی قاعده رجوع جاهل به عالم قاعده عقلیه هست. سرش بود اگر مبنای قاعده سیره باشد، قاعده قاعده عقلائیه است. اگر مبنا و مستند قاعده حکم عقل باشد یا حکم فطرت باشد، قاعده می شود قاعده عقلیه. محقق خراسانی چه فرمودن؟ اعلام داشتن که قاعده رجوع جاهل به عالم جبلی و فطری است، می شود عقلیه. و در هر صورت قاعده عقلیه باشد یا قاعده عقلائیه باشد، دلالت دارد بر اصل تقلید، دال بر کیفیت تقلید نیست که چگونه و به چه صورت، چطوری مرجع و تشخیص بدن و اعلم را تعیین کنند. در این موارد مساسی ندارد. و اما ادله و اما سیره که گفته شد عمدترین مطلب یا مستند، سیره هست در این رابطه درباره وجوب تقلید اعلم. سیره اگر قدر متیقنی در کار باشد داشته باشیم. قدر متیقن در سیره قدر متغیر است. قدر متیقن در سیره قدر متغیر است. خارج از قدر متیقن سیره دلالت و شعاعی ندارد. بنابراین قدر متیقن در باره تقلید اعلم است. این نکته را به عنوان نکته تحقیقی اضافه فرمودید. نکته دیگر حصول وثوق بیشتر. بدانیم که تقلید طریق است. طریق اعتبارش از سوی شخص ثابت بشود، ولی برای محقق و برای صاحب نظر حصول وثوق، مخصوصا وثوق بیشتر، دخل بنیادی دارد. چطوری میگیم؟ در باره حجیت خبر، موضوع حجیت خبر چه بود؟ وثوق به صدور. قول مجتهد، فتوای مجتهد یک امر تعبدی است، مثل حجیت خبر یک حجیت است. وثوق هرچه بیشتر در باره این حجیت چه می کند؟ حجیت را کامل و استحکام بیشتر. بلا شبهتن تقلید علم موجب وثوق بیشتر هست. اشکالی که شده بود که شما دلیل عقلیتون رو میگید اقرب، ما اقربی نداریم، کشف نمیتوانیم بکنیم که علم اقرب است یا غیر علم. نه، ما از طریق اقرب وارد نمیشویم، ما از طریق وثوق وارد میشویم. وثوق یک امر وجدانی است. و من حسن الحظ، خوشبختانه درباره وثوق سید و شهید بیانی دارد که برای انسان کمک میکند، که تنها به تحقیق اکتفا نکنید، چون صاحب تحقیق آستینش پاره است، کسی ترتیب اثر نمیدهد. از سید علم خدا قدس الله نفسه و زکیه در کتاب زریعه صفحه 540 می فرماید اگر امر که دیروز اشاره کردم امروز جوهرگیری میکنم، تکرار نیست، نگران نباشید. فرمودن که اگر دو مجتهد مساوی گویا نباشند، یکی نسبت به دیگری ادیان و اعلم باشد، دین بیشتر، زهد بیشتر، تقوای بیشتر و علم بیشتری داشته باشد، فرمودن اولا این است که این فردی که اعلم هست انتخاب بشود در تقلید. چرا؟ لأن ثقته بهی اقوى و اوکد و الاصول بهی شاهده. مطلبی بود که اشاره شده بود، این نکتهشو گرفتیم که چه تقلید اعلام موجب وسوق بیشتر می شود و در باب حجیت حصول وسوق نقش بنیادی دارد. می شود در مثل حجیت خبر که گفتیم موضوعیت دارد، در حجج دیگر هم حصول وسوق برای انسان اعتباری ایجاد میکنند. این اعتبارش هم معلوم است، چون وسوق علم تعبدی است یا علم عقلانی است. این حجیتی که این علمی که الان وسوق در آن وجود دارد در حقیقت یقینی شده است، اعتبارش اطمینانی شده است که اطمینان علم تعبدی به تعبیر محقق نائینی یا علم عقلایی است. خوب گرفتید؟ بعد برای شما مطلبی که کام اگر اشکال میکن اصطلاحات رو قبلا نمودید، بعد از درس بیایید براتون شرح میدید. و بعد براتون بگم که علم تعبدی و علم عقلایی اینا رو بس کردیم، شما تشریف نداشتید. ما فرمایش محقق نائینیست بویا. و اما نکته تحقیقی دیگر در باره نصوص که بسیار معرکه آرا شد، چندین بار شاید به نصوص برخوردیم که از نصوص استفاده می شود رجوع به علم. مقوله عمر بن حنظله که رجوع می شود به افقه و اصدق و اعدل به این مضمون، در این رابطه اشکال معروف چه بود؟ این حدیث مربوط به حکمین است، این اشکال عمده بود نه به اهل فتوا. اما تحقیق این است، اولا این حدیث از لحاظ سند معتبر است، مقبوله است. سیدون الاستاد در سند این حدیث اشکال می‌فرماید که توثیق خاص ندارد عمر بن حنظله، اما بعد عمل اصحاب را هم اشارتی دارند، ایشان هم به اصطلاح با یک مقدار اغماز سند و قبول دارند. و تحقیق این است که اگر روایت مقبوله اعتبارش اعلام نشود پس اعتبار وجود ندارد، مقبول کل اصحاب و اهل حدیث، اعتبارش زیر سؤال برود پس اعتباری در کار نخواهد بود من الاساس. سند اعتبار دارد، مقبول است، تلقی به قبول شده است. سندی که مقبول بود عدم اختصاص به قضا و حکم را، به قضاوت و حکمیت را، محقق نائینی در بحث های قبلی اشاره شد، فرمودن که این اختصاص به عنوان اشکالی نیست، به عنوان اشکالی تلقی نمی شود. چرا؟ برای اینکه فرمودن در خود این روایت آمده است یا نظر الى روایت ما عنا، روایت ما که آمد دیگه از حکمیت بیرون رفت، روایت دارد، بنابراین اختصاص به حکمیت و قضاوت ندارد. شرحی بود از محقق نائینی، در بحث‌های قبلی هم گفته شده بود. از اف الازالک که بارها گفته ایم از بگید از خود شما استفاده کرده ایم با واسطه یا بدون واسطه که مورد مخصص نمی شود. طبیعتا اینجا یک مورد است قضاوت و معیار برای رفع تنازع و رفع تردید مراجعین اعلام شده است مراجعه به اعلم، معیار اعلام شده، مورد محکمین هست، مورد که مخصص نمی شود. عبارت و حفظ هستید العبرت و ولا احسن العبرت و به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد. و ثالثا تحقیق این است که در باره حکمی که اینجا گفته شده است حکم در حقیقت بیان حکم شرعی است. روح مطلب در حکم و مفتی یک چیز است. چیه؟ بیان حکم شرعی. مراجعه به کسی که بیان کند حکم شرعی را در مقام فتوا یا در مقام قضاوت، معیار یا به تعبیر ذوقی روح مطلب بیان حکم شرعی است. لذا فرق نمی کند که روایت درباره حکمین باشد یا درباره مجتهدین. عزف الى ذالک که حکم و مجتهد اختلاف در رتبه دارند. رتبه مجتهد عامتر از رتبه حکم است. حکم در موضوعات حکم می کنند، مفتی در احکام کلی به عنوان قضیه حقیقی فتوا صادر می کند. در صورتی که برای حکم این اعلمیت در صورت اختلاف جا داشت بالاولویه برای تردید و تعدد مجتهدین هم جا خواهد داشت، چون رتبه حکم پایین تر از رتبه مجتهد است و مشکل بیشتر دارد. اینجا که اعلم معیار اعلام شد بالاولویت و درباره انتخاب مجتهد اعلم رعایت می شود. این استفاده را از روایت کردیم. بنابراین آنچه که عده قابل توجهی از فقها، این هم نکته دیگر، به عنوان فهم فقها، چون فهم فقها رو شما واردید که اعتبار دارد از باب فهم اهل خبره. فهم عده از فقها از این حدیث مقبوله این است که از این حدیث استفاده می شود وجوب تقلید اعلم. بنابراین با این توضیحات و تحقیقاتی که اضافه شد درباره وجوب تقلید اعلم، شبهه علی التحقیق وجود نخواهد داشت. یک نکته جزء تأییدات را هم اضافه کنم و تمام. آن مطلبی را که تا بحث دیروز میگفتیم این بود که گویا بر اساس مسلک سیدان استاد و محقق خراسانی دلیل اصلی حجیت شک در حجیت و قاعده رجوع جاهل به عالم و بقیه این موارد مؤیدات بود، و اما بعد از شرحی که داده شد به این نتیجه رسیدیم که نه مقبوله هم جزء مدارک برای تقلید علم است، نه جزء مؤیدات، جزء ادله است. و بعدم دلیل عقلی هم جزء ادله به حساب میاد، وصول به وسوق. این مطلب را که کامل گرفتیم، مسئله تقلید علم که کامل شد، یک تأییدی هم تن و نو جزئی هست اضافه کنیم، و آن این است که بعد از تتبع میبینیم معظم فقها و اعظم مجتهدین اتفاق نظر دارن بر وجوب تقلید علم، لذا ادعای اجماع هم شده است که ما اون اجماع را به عنوان اجماع اعلام نکردیم و به عنوان مؤید اعلام میکنیم. و مخالف افراد بسیار نادر و بسیار در زاویه قرار دارند که اکثریت تا به آن حد که گفته می شود دو تا منبع دیروز ذکر کردم، مفاتیح و زبدت الاصول که لا خلاف فیه، و رأی محقق ثانی هم که فرمود علیه الاجماع. محقق ثانی یک فقیه بسیار عظیم شأنیست، علی تحقیق فرمود تقلید علم علیه الاجماع. مطلب که تا اینجا گفتیم تقلید علم کامل، دو تا نقطه، سه نقطه تکمیلی. یک، اشاره شد و توضیح بیشتر می طلبد، اگر دو مجتهد در فتوا مساوی بودند، عنوان کنید حکم تساوی مجتهدین در فتوا با اختلاف در رتبه علمی، یکی علم است و یکی غیر علم، ولی فتواشون موافق است، در این صورت حکم چه می شود؟ در صورت اختلاف در فتوا که همین بحث مفصل بود گفتیم که مراجعه به علم. اگر دو مجتهد، یکی علم و یکی غیر علم، موافقت در فتوا داشته باشند، چه حکمی دارد؟ می شود از غیر علم تقلید کرد در این صورت، یا تقلید جایز نیست؟ سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در همین ابتداء بحث اجتهاد و تقلید عروة الوثقی، مسئله شماره 7، الظاهر می فرماید که اگر دو مجتهد اختلاف در اتحاد در فتوا داشته باشند و یکی علم یکی غیر علم، تقلید از غیر علم جایز نیست. علل احوط این فرمایش سیده. اما فقهای دیگر از سید الحکیم صاحب مستمسک و محقق لاینی و امام خمینی و امام خمینی و سیدنا استاد و بعضی از فقهای دیگر بر اینن که در این فرض و شیخ کاشف اللتا که خیلی مقام بالا دارن بر اینن که تقلید غیر علم در صورت موافقت رأی طلبا اعلم اشکالی ندارد. چرا؟ این چرا شده ختمانی سید طباطبایی که میگن احوت تقلید غیر اعلم جایز نیست، دلیلش همون دلیل تقلید اعلم دیگه که اون دلیل اینجا هم کارایی در وجوب تقلید اعلم، دلیل ایشان واضحه، یا به عبارت دیگر اطلاق وجوب تقلید از اعلم این مورد هم میگیره. و اما فقهای دیگر از شیخ کاشف الغطا قدس الله نفسه و زکیه در حامش همین مسئله در عروت الوثقا فرمودن که تقلید جایز است. چرا؟ چون تقلید طریقیت دارد نه موضوعیت. در صورتی که طریقیت داشت در نهایت منتها الیه طریق با رأی اعلم مطابقت دارد، بنابراین موضوعیت که نداشته باشد اشکالی در کار نخواهد بود. محقق نائینی در همین حامش میفرماید، در همین مسئله میفرماید در حامش کتاب که در این صورت تقلید غیر اعلم در واقع تقلید اعلم است، قصد غیر تقلید اعلم را باطل نمی کند، این حکم مطابق با رأی اعلم است، قصد نشده باشد، قصد لازم نیست و قصد تقلید را باطل نمی کند. تقلید غیر اعلم موافق با تقبار رأی اعلم با رأی اعلم در حقیقت تقلید خود اعلم است. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در شرح این مسئله مطلبی را می فرماید، یک کمی پیچش تنده، خوب دقت کنید که یک بار متوجه بشیم. می فرماید که در باب حجیت می بینیم که جعل حجیت برای طبیعی دلیل هست و طبیعی دلیل قابل صدق بر فرد و بر کثیر هست. اینجا جعل حجیت برای تقلید هست، تقلید مجتهد حجیت شرعی دارد و این جعل برای طبیعی دلیل هست. طبیعی یعنی چه؟ طبیعی یعنی صرف الوجود، طبیعی یعنی بدون خصوصیت، طبیعت مطلوب، طبیعت مطلوب، طبیعی یعنی مطلوب طبیعت مأمور به است بدون خصوصیت، لذا به فرد هم تطبیق میکنن، به کثیر هم، به جمع هم تطبیق میکنن. لذا بعد از آن که مکلف تقلید کرد در تقلیدش و مختلف مقتضای حجیت طبیعت دلیل هست. طبیعت دلیل یعنی حجیت دارد، تقلید. این تقلید حجیت شرعی دارد و این حجیت هم بر یک فرد صدق میکند و هم بر چند فرد. لذا این حجیت همین الان تطبیقش قصدی نیست، قهری است، هم بر فتوای غیر علم صدق میکنن طبیعت است و مصداقش، و هم بر تقلید علم صدق میکنن چون طبیعت است و مصادیقش. لذا هیچ اشکالی ندارد که در صورت توافق تقلید غیر علم صورت بگیرد که اشکالی دیده نمی شود. اما یک نکته تکمیلی دیگر هم یادآور بشود تا این مسئله کامل بشود. اگر دو مجتهد اختلافی داشتند در خصوصیات، در علمیت مساوی بودند، یکی اورع دیگری هم ورع، یکی زاهد یکی ازهد، چه می شود؟ سید طباطبایی قدس الله نفسه زکیه می فرماید که اورعیت مرجح است. چرا؟ چون در نصوص آمده اورعهما، حدیث موسی بن اکیل، و هم ممکن است اورعیت موجب توجه و احتیاط بیشتر فقیه باشد که از جهت ایجاد وثوق جایگاه بالاتری داشته باشد. این فرمایش سید بود. و اما اگر امر دائر بشود بین اعلم و اورع، در بین مردم عوام اتفاق می افتد، یک مجتهد از نظر سلوک و تقوا و اخلاق و عرفان اس دارد، یه مجتهد دیگر نه، معادل است ولی علم و فضل زیاد دارد، اگر تعارض بین اورع و اعلم واقع بشود کدام یکی مقدم است؟ محقق حلی در کتاب معارج الاصول صفحه 280 می فرماید اونی که اعلم هست اولاست. چرا؟ چون در فتوا ملاک علم است. ورع به عنوان یک زهد رقیایی ملاک فتوا نیست، عدالت کافی است. و همینطور شهید هم در کتاب ذکرا صفحه جلد 1 صفحه 43 همین مطلب را یادآور می شود و می فرماید که اگر امر دائر بشود بین اعلم و اورع، اعلم مقدم است. و علامه حلی هم در کتاب تهذیب صفحه 299 همین مطلب را اعلام میکند و میفرماید اعلم مقدم است بر اورع، معیار همان بود که محقق حلی فرمودند که معیار فتوا و اجتهاد علم است و عدالت فقط در حد ملکه برای مجتهد کافی است و زهد و قزحت و آرابندن وادی دیگری دارد. اگر شما رفتید به سمت و سوی بحث اخلاق برید عورت و از حد را پیدا کنید. اگر به سمت و سوی علم رفتید و فتوای علمیت، فقط نسبت به علمیت فکر کنید. این مطلب که تا اینجا کامل شد در اصول سه قسمت اصلی دارد و از تقلید. یک، معنا و ادله تقلید. دو، تقلید علم. سه، تقلید از میت. که آقای حسینی نگاه نمی کند که ساعت چند است. من هرچه نگاه کردم ایشان به من توجه مبذول نفرمودن، خبر ندارم که وقت آخر رسیده. بله، بنابراین بحث سوم ما که تقلید میت جائز است یا جائز نیست، بدانیم اصل بحث تقلید میت بین امامیه و ابناء عامه است. ابناء عامه قائل به تقلید میت هستند و امامیه قائل به تقلید میت ابتداعا نیستن. مسئله شرحی دارد انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم. سلامت
استاد. این گسوخ به